علیرضا پناهیان چه گفته بود که چهره‌های شناخته شده حوزه آن را توهین دانستند و وادارش کردند عذرخواهی یا به قول خودش استغفار کند؟ سیستمی که با اتهام توهین به مقدسات یکی از جنس خودش را تواب می کند، با شهروندان عادی چه خواهد کرد؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. فارغ از انتقادها و اعتراضهایی که حوزوی‌ها از پناهیان کرده اند، چرا اساساً او به مسئله حسادت اطرافیان و آشنایان امام اول شیعیان و پیامبر اسلام اشاره کرد؟ آیا مقصود او صرفاً بازگویی یک روایت تاریخی است یا مراد و منظورش از پیامبر و امام اول شیعیان علی خامنه است؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش‌ها با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه می‌شویم. آقای علیجانی، از مرور حرفای پناهیان درباره روش و رفتار حکمرانی پیامبر اسلام و امام اول شیعیان شروع کنیم گفتگومونو، از شما بشنویم، بعد میریم سراغ زیرمتن‌های گفته‌های او و اعتراض‌ها و انتقادهایی که از طرف حمله بازهاش به پناهیان شده.
با سلام، من حقیقت صحبت‌های کامل پناهیان رو گوش نکردم، یعنی پیدا نکردم، ولی همون چند دقیقه‌ای که خودش توضیح داده و 3 دقیقه خوبی کامل ترش هست، مبنا رو می‌ذارم رو روایت خودش. ببینید، جمهوری اسلامی با یه مشکل بنیادی مواجهه و اون اینی که در اقلیت مردم قبولش ندارن. نیروهای ولایی همیشه این احساس تنهایی و ناامیدی رو دارن. چرا ما تنهاییم؟ چرا اکثریت مردم ما رو قبول ندارن؟ به نظر من صحبت‌های پناهیان پاسخیست به این پرسش. حالا ممکنه مثلا اون تیکه‌ای که جدا کردن از حرفاش اگه کاملش رو گوش کنیم یه خورده روتوش بشه، ولی کلیتش فرقی نمی‌کنه. اون اومده گفته که از اینجا شروع می‌کنیم که امام علی گفته این مردم، ببینید اینجا نه به حسودا اشاره میکنه، نه به خواص اشاره میکنه، نه به فرصت طلبها اشاره میکنه، میگه این مردم به ولایت هر کسی جز من راضی بودن، هر کسی بیاد به جز من. بعد در ادامهش میگه اگه خوبا حاکم نباشن خیلی از دعواها میخوابه، این خیلی نارضایتی ها و اعتراضات میخوابه. بعد میاد مثالی که میزنه از اینجا شیفت میکنه به سمت یه موضوع رانت اقتصادی و که حضرت علی و پیامبر رانت به افراد نمیدادن، افراد دلخور میشودن، و اینجا اون تعبیر رو به کار میبره که هیجانی شد و در فضای عمومی بازتاب وسیع پیدا کرد که امام علی و پیامبر گوشتلخ بودن. حالا در شروعش از نارضایتی مردم بود، یعنی در اقلیت بودن طرفداران احتمالاً علی، و اون ادامهش اشاره به نارضایتی خواص بود. به اینجا اون مغالطه ایست که پناهیان در واقع انجام میده و در توضیحات هم حل نمیکنه. حالا پناهیان اینجا خوبیه مدار اون که از تعابیرش دو پهلوه، ولی سابقهش رو نگاه کنیم تو جنبش سبز و جنبش های بعدی. من حالا فقط به جنبش سبزش اشاره میکنم. میگه شورای نگهبان رو قبول نداری، حکم ده ادامه به موسوی و کروبی. میره مراسم تشییع سانه ژاله که بعدا معلوم شد اونجا گفتن این بقیجی، و خود پناهیان میگه داشت از خیابون رد میشد، تروریستا کشتنش. بعدا فیلمش در اومد که دروغه، اینو مامورا کشتن، اصلا بسیجی نیست، که آقای منتظری جز معترضین بود، همدانای سکایاش گفتن. و تو اونجا میگه قوه قضاییه تا کی میخواد مسئله سنجی کنه. موسوی و کروبی بدتر از دجال و دشمن امام زمانن، خواهان برپایه چوبه دار میشه. حالا این پناهیان با این پیشینه درشگویی و اعدام طلبی اینجا در واقع میخواد بگه اکثر مردم به خاطر این حقگویی و عدالت طلبی حکومتی که گویا ازش باش مخالفن.
منتقدین پناهیان که از قماش و جنس خودش هستن در نقد او چی گفتند آقای علیجانی؟ چرا فکر میکنن پناهیان توهین کرده یا انقدر روی توهین آمیز بودن حرفش اصرار به خرج دادن؟
مخالفین پناهیان یه طیف وسیعی رو تشکیل میدن. آقای عبدالجواد موسوی در خبر آنلاین اومده به اصطلاح پناهیان و فانتزی های عجیبش. خب اونجا اومده اصلا به دروغگویی های پناهیان اشاره کرده، و اینکه از گول آقای خمینی عراقی میاد ایران به طیب حاجرزایی بگه که برو مثلا فلان کارو بکن در سالگرد قیام 15 خرداد. بعد این اومده گفته که خب اصلا، بعد میگه این رفت پیش یه عالمی، اونو گفت اون اعتنا نکرد به صحبت امام، رفت پیش طیب حاجرزایی، اون گفت که قمه کشاش آورد تو تهران و یه کار مهم میکرد، من آخرش میگه ما مسلمان جیگردار میخوایم. حالا آقای عبدالجواد موسوی میگه اصلا تهیه بعد 15 خرداد اعدام شد، اصلا در سالیانون زنده نبود و تا اون موقع کسی به خمینی امام نمیگفت. حالا یکی اومده دروغگویشون میگه، یه سری از روحانیون اومدن نقد معرفتی کردن، یعنی بحثای درون دینی کردن که آیات زیادی از قرآن رو آوردن که محمد خوشرو بود، به اصطلاح آدم نرمی بود، یا علی حتی یکی از انتقادها یا یکی از ایرادایی که میگفتن علی به درد حکومت نمیخوره، برای اینکه خیلی اهل شوخ و خیلی آدم شوخیه، به درد خلافت نمیخوره و این گوشتل خطن بهش نمیخوره. و البته بعضی هم اومدن رو همین بخش سوال شما که گفتن این حرفاش توهین‌آمیزه و رو توهین مکس کردن که خب یه بحث مستقل میطلبه.
به نظر میرسه آقای علی جانی مقصود پناهیان از بازگوی یک روایت تاریخی بازنمایی وضعیت امروز علی خامنه‌ایه و مشابهت رفتاریش با پیامبر و امام. احتمالاً اینکه اطراف خامنه‌ای رو حسودای گرفتن که در درجات بالای حسادت ممکنه جانش رو بگیرن. با این گزاره شما چقدر موافقین؟ چرا اساساً سراغ موضوع حسادت اطرافیان ولایت رفته؟
ببینید برخلاف تحلیل پناهیان، حکومت با خواص و با اینه که دنبال منفعت و قدرت و ثروتن از غذا بدگوش نیست، گوشتلخ نیست، با اونا که خیلی اهل زد و بنده، با اکثریت مردم گوشتلخه، با اکثریت مردم مخالفتشون با این حکومت از موضع این که این حکومت سختگیر عدالت و سختگیرانه اجرا میکنی که نیست، از غذا خاطر فسادشه. به نظر من این یه نوع وارونگوییه. چند روز پیشم که خامنه‌ای به دانشجوها گفت که برید کتابای مصباحی ازدی رو بخونید، در واقع میخواد این حس تنهایی و اینکه یه اقلیت در اکثریت حکومت کنه رو یه جوری توجیه کنه. مصباح به صراحت میگه دموکراسی به درد نمیخوره، اگه با نردبان دموکراسی هم یه حکومت حق رفت بالا دیگه با اون نردبان نمیاد پایین، یعنی با رأی اکثریت پایین نمیاد، تا هر جا زورش برسه باید حکومت.
نسب خامنه‌ای در مقام نایب امام زمان و در کلام پناهیان قیاسش با امام و پیامبر قاعدتا باید توهین‌آمیزتر باشه آقای علیجانی، چرا حضرات اباپوش به این بخش توجهی نمی کنن؟
ببینید حالا توهین که هیچ کسی رو نه، حتی اگه کسی به پیامبر یا حضرت علی بگه گوش تلخ بودن که نباید محاکمه بشه، یعنی از موضع آزادی بیان بگیریم بله اینطوریه، و ولی اگه اینا رو از موضع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی بگیریم بله، خب شما بیا به اینا بگی گوش تلخند، بیا خامنه‌ای رو بذاری جای اینا، بله در منطق فقهی و منطق کلامی و اون احساس به اصطلاح دینی برخی متدینین خب توهین‌آمیزتره، ولی اساسا این قیاس خیلی خنده داره و عجیبه. طبق روایتی که همین روحانیون قبلا میکردن و مستندات زیادی هم براش از نطور براغو میآوردن، علی در سیاست بسیار آسانگیر و در اقتصاد سختگیر بود، درست برخلاف جمهوری اسلامی، یعنی حکومت علی خامنه‌ای درست برعکس حکومت علی ابن ابی طالبه، یعنی در اقتصاد آسانگیر، کش ندهید برخورد مؤمنانه بکنید، ولی در سیاست سختگیر که حجاب نمیدونم حرام، حجاب برداشتن حجاب حرام شرعی و سیاسی و سرکوب بکنید زنها رو، این دو تا حکومت رو نمیشه با هم مقایسه.
آقای علی جانی پناهیان در برابر اتهام توهین فرصت توضیح و عذرخواهی و به قول خودش استغفار پیدا کرد، یعنی برای چیزی که به گفته خودش اساساً توهین‌آمیز نبوده مجبور به عذرخواهی شد. این سیستم جبری و بی‌منطق اگه در مورد یک منتقد و شهروند عادی به کار گرفته می‌شد، اون شهروند چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟
ببین همین منطق دوگانه است دیگه، حکومت نرمش و چرخش قهرمانانش برای خارجی هاست و برخورد کش ندهید و برخورد مؤمنانش هم راجع به خواص خودشه، اون از بدا گوشتلخی و سختگیری حکومت برای اکثریت مردمه. آیا همه کسانی که حتی اگر به لحاظ قوانین اشتباهی کردن فرصت استغفار و عذرخواهی دارن؟ یا نه اصلا حتی در برابر تهمت، نه در برابر یک اشکال و ایراد واقعی، در برابر تهمت حکومت هم فرصت ندارن بیان از خودشون دفاع بکنن. این خواص خامنه‌ای در ایران یه طبقه جدیدن، به قول میلوان جیلاس که راجع به گروش شرق می‌نویسه، یه طبقه جدیدن که مسئولیت آهنین دارن در فساد، مسئولیت آهنین دارن در نقض حقوق بشر. حکومت از قضا اونجا به هیچ وجه گوشتلخ نیست، بسیار آسانگیره. اونجایی که حکومت گوشتلخه اونجایی که مردم میگن سفره ما کجاست، میگن عدالت کجاست. از لحاظ مردم برعکس اون تصویری که میخواد از مردم جامعه علی بده که از سختگیری عدالت طلبانه علی مثلا تحت نارضایتی داشتن که اینم باید بررسی بشه به لحاظ تاریخی، از لحاظ مردم جمهوری اسلامی از ناعدالتی و ظلم و سرکوب جمهوری اسلامی که دادشون به هوا بلند.
در آخر آقای علی جانی میخوام از شما بپرسم آیا میشه این وضعیت رو به تلاش نزدیکان خامنه‌ای برای حذف رقبا و روندنشون از اطراف او تعبیر کرد؟
من در این مورد به خصوص خوب اطلاعات کافی ندارم، ولی سرجم این درسته، یعنی مثل سگ و گربه به جون هم افتادن، مثل گرگه درنده هم دیگر رو میدارن، چون میدونن هر کسی در این نظام ولایت اصل بیفته از اصل هم میفته. ببینید چجوری سردار ولید رو کنار خامنه‌ای راندم، یا سعید محمد مرتب به اصطلاح بهش حمله میکنم برای اینکه کنارش بزنم. این یه مسئله است. اما یه مسئله دیگه است که ما، یعنی ما اپوزیسیون مستقل ملی وطن دوست، با این تنش‌های درون قدرت چگونه باید برخورد بکنیم؟ چون این همش جنگ قدرت و ثروت نیست. برخیاشون خب به هر حال یه جاهایی اون آرمان‌خواهیشون، صداقتشون یا پاشدستیشون یا تناقضی که در حکومت می‌بینن باعث ریزششون میشه. ما باید استقبال بکنیم از اینها، دیر آمدی خوش آمدی، ولی یه آزمون صداقتی هم اینا باید طی بکنن. مردم ایران مردم بسیار هوشمندی هستن، یعنی این افراد رو در یه مدت طولانی رصد میکنن، حتی از نوع لحن کلامشون، میمیک صورتشون، نوع برخوردشون با وقایع مختلف قضاوت میکنن. یعنی مثلا ممکنه فاضل هاشمی و مهدی نصیری رو یه قضاوت روش بکنن، رو محمود احمدی نژاد قضاوت دیگری بکنن. به هر حال ما نیازمند تجمیع همه نیروهایی که به هر حال حاضرن فشار بدن این سنگ بزرگ استبداد دینی کنار بره، ولی قبلا در بخشی از حکومت بودن هستیم، برای گذار کم هزینه و مسالمت آمیز و برای تمرین دموکراسی و حل مسالمت آمیز اختلافات و ساختن یک دموکراسی کارآمد و توسعه‌گرا برای پس از گذار از جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.